به نام سکولاریزم، دموکراسی، حقوق بشر و وجهه جهانی ترکیه. با این تعاریف درست یک هفته پیش در ساعات پایانی شامگاه به وقت محلی نظامیان مسلح در همسایه غربی ایران به مدت چند ساعت شماری از خیابانها و اماکن عمومی و دولتی رو در چند شهر بزرگ به تصرف خود درآوردند. اقدام برای کودتایی با عمر کوتاه چند ساعته که تا پیش از بامداد با مشت آهنین رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و هوادارانش در هم کوبیده شد. هدف و پشتوانه سیاسی این کودتا روشن نیست. تمامی احزاب داخلی ترکیه، حتی احزاب اپوزیسیون، در بیانیه‌ای کم نظیر و مشترک کودتا را محکوم کردند. فتح‌الله گولن، متحد دیروز و مخالف سرسخت امروز اردوغان، انگشت اتهام دوست پیشین رو به سوی خود دید، اما از همون آغاز با محکوم کردن کودتا گفت که در اون هیچ نقشی نداشته. اونچه اعلام شده اینه که بخش‌هایی از ارتش مسئول هماهنگی و انجام اون بودند. اما اونچه بعد از کودتای نافرجام رخ داد گستره‌ای وسیع‌تر از خود اقدام نظامی شبانه داشت. اونچه نیویورک تایمز با عنوان پاد کودتا یا کودتای معکوس از اون یاد میکنه. از یک هفته پیش تا به حال دست کم 50,000 نفر از نیروهای نظامی، پلیس، قوه قضاییه، آموزش و پرورش و فرمانداری‌ها بازداشت یا از کار برکنار شدند. از جمله 15,200 معلم و بیش از 2,700 قاضی که تصفیه شدند. حالا اردوغان میگه مردم به تعبیر او خواهان اعدام کودتاگران هستند. 00420221122454 در چند روز گذشته خبر کودتای نافرجام در ترکیه همسایه غربی ایران و پیامدهاش برای این کشور در صدر خبرهای جهانی قرار داشت. تاریخ معاصر ایران هم با کودتا بیگانه نیست. شما مخاطبان رادیو فردا درباره این کودتا و اساساً دخالت نظامی برای براندازی چه فکر می‌کنید؟ شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. ایمیل ما 6@radiofarda.com. صفحه های فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا زیر پست مرتبط در اختیار شماست. امروز در استودیوی ساعت ششم آقای عباس جوادی با ماست، کارشناس مسائل ترکیه و از مدیران ارشد رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. آقای جوادی ممنونم که همراه مایید.
تشکر، ممنون برای دعوت.
آقای جوادی، کمی قضیه عجیب و غریب به نظر میرسه. مشخص نیست چه کسی این کودتا رو انجام داده. هیچ کس مسئولیتش رو قبول نمیکنه. ارتش یک پارچه نبوده. تمامی احزاب همونطوری که گفتم با هم محکوم کردن کودتا رو. از دستهای پشت پرده یا هیچ چیزی میدونیم؟ از دلایل احتمالیش چه کسی میتونه باشه؟
خب ببینیم، وقتی که از بیرون کسی که به خصوص با ترکیه تجربه‌ای نداره یک باره با این خبر روبرو میشه که کودتای نظامی شده و هیچ کدوم از نیروهای سیاسی داخل ترکیه هم حتی اپوزیسیونش و غیره هیچ کس هم دفاع نمیکنه، وقتی از بیرون نگاه میکنید و ناآشنا هستید با ترکیه، نمیدونید و نمیفهمید که چطور میشه که ترک ها اکثریتشون، اکثریت قریب به اتفاقشون، مخالفت میکنن با این کودتایی که اکثر ترکا میدونستن میاد به زودی و یا موقعی میاد، ولی کی نمیدونستن. اونا از نظر این یکمی حیرت زده شدن که انتظارش نداشتن، ولی نیرویی که حداقل به گفته آقای اردوغان و حکومت و مخالفین و همه، نیرویی که پشت سرش بود، حالا نه لزوما خودش بره مثلا تفنگ و روبرو مثلا بزنه تیر در کنه، بلکه نیروی رهبری کنندش، طراحش، مجریش نه طراحش، برای ترکا حداقل روشن بود و اونم نیروی هست که از سالهای 1980-90 مشغول جمع‌آوری کادرهای بالا در ارتش، پلیس، قوه قضاییه، رسانه ها و دانشگاه ها، مدارس.
انگیزه سیاسی چی بوده؟ این حالا میتونیم بگیم که یک نیروی بوده که داشته این کار انجام ده. میخواستن، یعنی بذار اینجوری بپرسم، مشخصه که چه طیف سیاسی داشتن؟ از چه جهت مخالفت میکردن با رجب طیب اردوغان؟
من ناچارم شما رو کمی ببرم عقب و شنونده ها رو از نظر تاریخی، چون که سالهای 80 1980 آقای گولن یک پیشنمازی بود در یکی از مساجد شهر ازمیر و کارمند دولت و حتی تا زمان کودتا بازنشستگیش هم میگرفت، قد کردن شب کودتا، صبح روزش هم به هفته گذاشته بعد پیبونوان پیشنماز، که بعدن از کار بیرون آمد و کار دینی به اصطلاح خودشو مستقل خودشو کرد. آقای گولن از طرفداران نهضت به اصطلاح نوری ها، طرفداران سعید نوری هست، نورسی سعید، که در آناتولی زمان عثمانی یک کرد عثمانی سنی حنفی مذهب بود و ادامه ده یکی از طرق و طریقت های به اصطلاح اون وقت است. حالا طریقت ها مثل دراویش ما، هر کسی برای خودش پیری داره،
مرشدی
داره، مریدهایی دارن اونا غیره، اینم همونطور. منتها این آقای گولن یکم فرق میکنه، اونای دیگه مخصوصا در شرایط آتاتورک و اینا خب ممنوع بودن اینا، ولی کاری که میکردن این است که جمع میشدن ذکر میکرد، مثلا نقشبندی ها کارشون ذکر بود، نمیدونم قادری ها قرآن درس میدادن و غیره، ولی خیلی بسته بودن چون که بیرون خطرناک بود و کاری هم با کار دولت نداشتن. ولی آقای گولن از همون موقع شروع کرد به کتاب نوشتن و تبلیغات در مساجد مختلف که کار ما اینه که جوانان برومند تربیت کنیم، با سواد، به خصوص ریاضیات، زبان خارجی، علوم، حقوق به خصوص، و وارد بکنیم جوانها رو در دوایر دولتی، در ارتش، در پلیس. همون موقع نوشت، 80 به نظرم نوشته بود کتابش. بعد از اون موقع شروع به جمع‌آوری نیرو کرده، از اون موقع مدارس خودشو در ترکیه باز کرد
و حتی خارج از ترکیه در آسیا،
نه خارج، بعدن شروع
بعد دیرتر
بله در بیرستان‌های خودشو شروع کرد، با
چون شبکه گسترده خارج از ترکیه لااقل در حال حاضر
گسترده
داره.
آره بعدن گسترده، حالا نه بعدن میگیم شاید اون حالا نه، ولی اون زمان شروع کرد دبیرستان‌ها رو شروع کرد با پولایی که به عنوان زکات میگرفت و از تجار، از کسایی که داوطلب هستن و به قدر کافی هم پیدا میشن، از اونا میگرفت، دبیرستان باز میکرد. ولی جالبه که من مثلا خیلی آشنا دارم که از این دبیرستان ها کار، یعنی درس خوندن، بسیار دبیرستان های خوبی هستن، مخصوصا حالا گفتی در کشور خارجی، مثلا فرض کنید در کشورهای سابق اتحاد شوروی، من میدونم اینا رو، مثلا آذربایجان، جمهوری آذربایجان، ازبکستان، تاجیکستان و غیره، که به خصوص بعد از شوروی در بوداغون شد سیستم فرهنگیشون، اینا مدارس اینها واقعا مدل بودن از نظر صفت، یعنی درجه تعلیم و تربیت.
حالا شما یعنی میگید که اینا دانش آموخته های گولن و هواداران بودن؟
در دبیرستان نه، اونا طرفداران شدن، اونها بعد از این که فارغ التحصیل شدن از دانش، از دبیرستان ها رفتن دانشگاه، از دانشگاه ها رفتن به مراجعی که این گروه یا جامعه، جماعت میگن به خودش، جماعت معین میکرد شما میرید اینجا مثلا قاضی میشید، شما اینجا میرید،
یعنی مهره رو میچیدن در جای مختلف،
جا دادستان میشید، اینجا فلان میشید و غیر، حتی تا این که ارتش از سالهای 1990 ارتش ترکی هنوز سکولار بود و غیره، دست کمالیست ها بود و غیره، یکی از برنامه های مرتب سالانش این بود که در شورای عالی نظامی ترکیه که هر سال ماه آگوست برگزار میشه، می نشستن که ما اینا رو چطور تصفیه کنیم. حالا از کجا تست این گروهی هست که خیلی بسته است، اینا که نمیگن که ما طرفدار فلان هستیم و غیر و غیر، بنابراین اونها بعدن بعد از اینو میخواستن بگه، بعد از مدرسه اینا خانه داشتن، خانه های نور میگفتن، خانه های نور با همون اشاره به نور، نور نورسی سعید، بله، و اونجا به اصطلاح شستشوی مغزی دینی میکردن که چیکار باید منتها نه در مدرسه، خود مدرسه نه، اونجا خیلی مخفی کاری میکردن و حتی سال 2010 خیلی وقتا بعد معلوم شد که در کنکور امتحانات ورودی برای ادارات دولتی اونا حتی در هیئت به اصطلاح ممتحنین امتحان خودشون آدم داشتن و سوالها رو همه رو پخش میکردن.
خب حالا یعنی اینا ارتباط خودش. اینا ارتباط دارن با کودتایی که انجام شد؟ چون آقای گولن خودش به شدت رد کرده و حتی محکوم کرده کودتا رو، چند بار رد کرده. یعنی فکر میکنید همونجوری که آقای اردوغان میگه تصمیم از پنسیلوانیا، این جایی که آقای گولن هستش،
حتما ببینیم مثلا یه جنرالی که شب مثلا آمده رئیس فرمانده کل قوا رو هفتی رو چسبونه به پیشانیش، تهدیدش کرده و حبسش کرده، به زنجیر بسته، اون حتما که با دستور شخصی تلفن فلان از پنسیلوانیا این کار نکرد. احتمال حتما آدمایی که باید اجرا کنن کارشون اجرا کنن حتما میکردن و طوری به نظر میرسه که اینها بیشتر در ارتش، اینها بیشتر اولا چیزای روحانیون بودن که در مؤسسات مختلف بودن، مثلا نیروهای زمینی این روحانی برای خودش داشت، دستگاه جاسوسی روحانی برای خودش داشت، بیشتر از این طریق، ولی از طرف یاورهای فرماندهان بزرگ اینا چیزای طرف،
یعنی
حالا خودشون میگن،
یعنی به صورت یک شبکه بودن،
شبکی بله،
ولی الزاماً از طرف آقای گولن به طور مستقیم
شبکه کلن وابسته به ایشون
دستور گرفتن. فکر میکنین شما مستقیم؟
من نمیدونم، من ندیدم دستورشون، ولی شبکه آقای گولنه، کسی دیگری نیست.
متشکرم از شما آقای جوادی عزیز. هستیم با ما در برنامه ساعت ششم، برمیگردیم صحبت میکنیم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. میخوایم ببینیم که شما چی فکر میکنید در مورد کودتای نافرجام با عمر کوتاه چند ساعته ای که ترکیه رو هفته پیش در همین روز جمعه ای که پشت سر میگذاریم در ساعت پایانیش تکان داد و زمین لرزه ای که دنیای خبر رو فرا گرفت بعدش. اجازه بدید بریم به ترکیه، با سپند همراه بشیم. سلام میکنم به شما آقای سپند عزیز و نظر شما رو بپرسم. اولا بپرسم شما کجای ترکیه هستید اگر دوست دارین که بگین.
بله حتما. سلام و خسته نباشید به شما و همه همکاراتون. من دقیقا میدونستم که موضوع امروز ما همین خواهد بود. من استانبول هستم.
شما شب کودتا شما خودتون بودید توی خیابون، دیدین؟
من خودم بودم ولی نرفتم، یعنی جرأت بیرون رفتن نداشتم. ما از اول از طریق شبکه
فضا پرتنش بود.
وقتی که پل‌های بوسفور بسته شد به طریق به اصطلاح با تانک‌های ارتش، دیگه مشخص شد که یه اتفاقی داره میفته. تلویزیون هم اعلام میکرد که میگن یه اختشاشه، بعد میگفت نه میتونه یک کودتا باشه. تنوز تو همین دوره یک بودن همه، ولی وقتی که پرواز هلیکوپترها شروع شد و تیرباران از بالا توسط هلیکوپترها، بعد دوستایی که تو آنکارا داشتیم ما مرتب در ارتباط بودیم و من دیدم که اونجا خیلی اوضاع خرابه و بعد اینجا، و شروع شد اون دیوار صوتی شکستن و اینها که دیگه کاملا مشخص بود
که یک اقدام نظامی داره انجام میشه. شما چی فکر میکنید؟ شما که در ترکیه زندگی میکنید، فکر میکنید که این کودتا، اولا به نظر شما چقدر این کودتا میتونه دامنش وسیع بوده باشه و چقدر میتونه پشتیبان داشته باشه، و از طرف دیگر طرف مقابلش رو بخوایم بگیم، فکر میکنید که بعد از اون پیامدش چه خواهد بود برای ترکیه؟
ببینید خود کودتا بخوایم خیلی بسته بگیم، ثابت شد که کودتا توی مملکت جواب نخواهد داد.
داده بود قبلا، ولی آخر
طرحش چی بوده، چی گفته، چی کرده رو من کار ندارم. ببین اکسون عمل مردم اون لحظه بسیج شدن، یعنی با اون خواست رئیس جمهور.
بله.
این دفعه همه حزب ها اینجا چهار تا حزب حرف اول رو میزنن، بالاخره مثلا حالا احساس بیادن، ولی این چهار تا حزب هیچ کدوم اعلامیه مخالفتی ندادن، همشون اتفاقا محکوم کردن و همشون خواستن که مردم مقاومت کنن، یعنی یکی شدن مردم و درد سر این بود که اگر دولت نظامی و چکمه بیاد روی کار، دموکراسی برای همیشه حالا لاقل
مثلا حالا فکر میکنید که حالا فکر میکنید که بعد از این چه اتفاقی میفته برای ترکیه؟ پیامدش برای ترکیه چه خواهد بود؟ اگر کوتاه بخواد
خیلی خوبی بود برای به نظر من دولت که بتونه خیلی خوب از این موقعیت نهایت استفاده رو بکنه. متاسفانه درست برعکس داره جواب میده،
یعنی با تصفیه ها و اینا منظورتونه
بسیار زیاد و بسیار وحشتناکی که هست و حتی برخورد با افراد کودتا بسیار خوب، حتی اگر خائن باشند اینها بایستی یک برخورد درست بشه که خودتون در جریان هستین رفتارهای بسیار ناشایست و نادرست شد و بدتر از اون این آماری که الان همینطور ادامه داره پاکسازی و همان تو رده های
بازداشت و برکناری ها
بازداشت، اینها اثرات خوبی نخواهد گذاشت. این این هستش که جای نگرانی داره، یعنی این کودتا در کودتا میشه و خیلی اون میاد و مشکل ساز اصلی و چیزی که دولت باید بعدن به جامعه جواب بده، چون میدونید اینجا الان هم که وضعیت فوق العاده اعلام کردن به مدت
سه ماه بله،
خب یه شرایط بسیار خاص و سختی داره.
ممنونم از شما آقای سپند.
تموم میشه، حالا تمدید میکنم، میکنم 4 ماه 6 ماه ولی تموم میشه.
ممنونم از شما آقای سپند عزیز.
شکوفا میشه و عواقبش مشخص میشه به نظر من.
متشکرم از شما که از ترکیه ما رو همراهی کردید، از استانبول جایی که یکی از شهرهای عمده‌ای که یک هفته پیش کودتای علیه دولت رجب طیب اردوغان در اون کلید خورد. اجازه بدید بریم به ایران همراه بشیم با سیامک. پیش از اون شماره تلفن برنامه رو یک بار دیگه تکرار میکنم: 0042-02-21-12-24-54. شما درباره کودتا به طور کل و کودتای ترکیه چی فکر میکنید؟ آقای سیامک همراه شما هستیم.
الو، از آداب احترام خدمت شما و مهمان گرامی برنامه‌تون. تمام این افسرهای ارتشی که کودتا کرد، تمام اینا افسرهای وطن پرست وطن دوست بودن که نمیخواستن به مردم هیچ آسیبی برسه. اگر هم میبینی کودتا شکست خورد، این دسیسه خود رجب طیب اردوغان و نیروهای اطلاعاتی بود. اینا به اعتراض دستگیری افسران بلند مرتبه ارتش ترکیه اعتراض کرده بودن که یک دامنه بهش داده شد به وسیله نیروهای اطلاعاتی امنیتی خود ترکیه. بعد اینا
الان حرف شما یکم متناقضه آقای سیامک. ببینید حرف شما یکم متناقضه، از یه طرف میگید که اینا آدمای وطن پرستی بودن و با شرافتی بودن کسایی که کودتا کردن، از طرف دیگر میگید که شکستش باعثش خود رجب طیب اردوغان بود، یعنی خودش ارکستره کرده بود، هماهنگی کرده بود، یه جور یعنی در کودتا دست داشت برای اینکه بعد بخواد سرکوب بکنه. منظورتون اینه؟
چون مردم هم اومدن بیرون کمک کردن به رجب طیب، چون مردم به واقعیت که نمیدونن پشت پرده چی بوده. چون این اصلا هر کس که کودتا رو دید میگید بازی بیشتر شباهت نداشته، مثل کودتا، مثل یاد الان کاره که رجب طیب اردوغان داره میکنه یاد من به روزه اول انقلاب میندازه، پاکسازی در ارتش و اعدام‌هایی که صورت گرفت.
آقای سیامک خیلی کوتاه، وقتمون کمه. آقای سیامک عزیز متوجه شدیم. به نظر شما در یک جمله اگر بخواید بگید آینده ترکیه به چه سمتی میره بعد از این کودتا؟
همون جوری که مردم ترکیه به کودتا نگفتن باید به دیکتاتوری هم نگفتن، جلوه ریاضی‌خواهی این رجب طیب اردوغان بگیرن. این موقع گوش دنیا خواب بود در مقابل ایران، اعدام ها هیچ کسی چی نبود، ولی الان گوش دنیا بیداره.
ممنونم از شما آقای سیامک عزیز.
متشکرم
از شما که همراهی کردید ما رو با 0042-02-21-12-24-54. یک شنونده دیگر هم بگیریم و برگردیم سراغ آقای عباس جوادی، میهمان امروز برنامه. و خانم هما روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما خانم همای عزیز از پاریس. شما چی فکر میکنید در مورد اتفاقی که یک هفته پیش تا به حال پس لرزه هاشم ادامه داره؟ خانم هما صدای ما رو میشنوید؟ روی خط هستید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. اگر همراه ما هستید، سوال من درباره کودتای ترکیه است.
سلام.
سلام بر شما، بفرمایید صدای شما رو میشنویم.
خیلی ممنون. من مخالف این مهمونه برنامه شما هستم، مخالف عقیده شون. من اعتقاد دارم که این کودتا ارگانیزه شده بود، برای خود اردوغان این کارو کرده بود، منتها کسایی رو که جذب کرده بودن طبیعتا کسایی بودن که مخالف این حکومت بودن و گول اردوغان خوردن. میدونین یعنی کودتا، اگه این کودتا بود، شما ببینید مسابقه فوتبال انجام میشه تا سه روز بعد کشمکشه، این چجور کودتایی بود که ظرف سه ساعت خوابید؟
خب اجازه بدید همین نکته ای که میگم،
هواپیماییشون از تعطیلات اومد، این ارتش چرا اینو رو هوا نزد؟ ببینین حساب کتاب داره. کودتا از یک کودتا رو کرد، منتها خود اردوغان کرد.
خود اردوغان به نظرتون یعنی در واقع توطئه ای بود برای اینکه بخواد مخالفان خودش رو سرکوب بکنه، اگر درست متوجه باشم؟
دقیقاً، منتها مخالفانش هم شنا. شما ببینید ظرف 3 روز 45,000 نفر پاکسازی شدن.
نزدیک 50,000.
میشه اینا برنامه از قبل تحریزی نشده باشه؟
اجازه بدید خانم هما همینو مطرح بکنیم با میهمان امروز برنامه. ما از شما تشکر میکنم که همراه ما هستید. میتونید به ما ایمیل هم بزنید. برای ما میسم نوشته، البته میسم در کانال تلگراممون نوشته که این کودتا ساختگی بود برای اینکه اردوغان مخالفان خودش رو سرکوب کنه. من باورم نمیشه، چون بیشتر شبیه یک طنز سیاسی یا یک کمدی بود. شما هم اگر میخواید از طریق تلگرام برای ما پیام بفرستید، به @فرداگرام میتونید پیام خودتون رو به کانال تلگرام رادیو فردا ارسال کنید. آقای جوادی، یکی دوتا نظر آخر شبیه هم بود، یه حالت در واقع تئوری توطئه داشت که آقای اردوغان خودش باعث شده بود که این کودتا شکل بگیره برای اینکه بتونه تصفیه بکنه. چرا میتونه به واقعیت نزدیک باشه؟
خب ببینیم، من اتفاقا همینو گفتم، وقتی شما به چارچوب قضیه وارد نیستید، گذشته داستان رو نمیدانید، همون ترکیه گذشته این گروه نمیدانید، گذشته اردوغان رو نمیدانید، احزاب مخالفت رو نمیدونید، تنها چاره اینه که گمان زنی بکنید، کار دیگه نمیشه، یا اینکه نظر بدید به اینکه به نظر من این، به نظر من اون. ولی واقعیت آخه چوره دیگه ای هست. یعنی واقعیت رو با دید که من خودم اصلا واقعا عجیب بود برای من که آخه روز اول 7,000، روز اول تا خود کودتا 22 ساعت، 3-4 ساعت نبود اولا، ولی 22 ساعت طول کشید. همچون کودتایی خیلی عجیب بود. یک. دوم این که در 24 ساعت نخست حدود 3-4 هزار نفر بازداشت شد. 48 ساعت نخست 7,000 نفر بازداشت شد. مثل یه لیست بود.
یعنی شناسایی شده بودن این افراد.
100%. حالا من جواب دارم برام. شناسایی شده بودن. لیست بود، آماده بود. بعد تا حالا 53,000-54,000 نفر، تا حالا که هنوز یک هفته کامل نشده، بازداشت.
بازداشت یا برکنار؟
برکنار بازداشت. البته بعضی هاشون بعدن آزاد شدن، ولی نه چندان زیاد. یعنی مثلا از 100 نفر احتمالا 10 نفرشون آزاد شدن، بقیه شون رو نگه داشتن. بعضی هاشون با حکمشون هم معلوم شده، بعضی هاشون و یا حداقل دادستانی حداقل معلوم شده که چی میخواد. حالا چرا؟ اینو اگر ندونیم احتمالاً به کجراهی میریم. چرا؟ به خاطر اینکه همون داستانی که قبلا میگفتیم، این جریانی هست که از 1980 شروع شده، اینا جاکاری شد، نزدیک 40 سال جاکاری شدن اینا، آدماشون جاکاری شده. من حتی خودم آدم بعضی هاشون رو من میشناسم شدن. یعنی این
برای 90 خورده جنرال تقریبا،
بله؟
90 خورده جنرال،
جنرال که وقتی میگن آخه جنرال، جنرال سپه بود، ارتش بود، 14 نفر همش اکتیو و فعال. جنرال که میگن جنرالهایی که بالای سرهنگ.
سرتیپ دیگه، مفهوم خود جنرال، سرتیپ به بالا،
بله هست. یک. و دومی که جنرال هایی که حتی در حالت بازنشستگی هستن مجموعا بر 90 نفر. و از طرف دیگه نه فقط اصلا چیز نیست، ارتش نیست، پلیس هست، دستگاه های اداری هست، دستگاه
نکته های... جالبش اینه که یه نکته جالبش اینه که میگفتن آقای اردوغان پلیس رو تونسته تا حد خیلی زیادی پاکسازیش رو انجام بده، با خود هم حتی ارتش رو پلیس در یه حد زیادی سرکوب کرد.
اتفاقا سرکوب ارتش حرکت پلیس ضد ارتش،
ضد ارتش
در واقع. چرا؟ باز برمیگرده به همون داستان. ببینید این جریان آقای گولن تا سال 2013 حکومت رو و حزب عدالت و ترقی رو،
عدالت توسعه،
عدالت و توسعه رو شدیداً حمایت کرد، تا حدی که حتی در یک رای دهی در دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی، یکی از طرفدارای این جنبش آقای گولن اگر رأی مثبت نمیداد، رأی منفی برای برکناری آقای اردوغان نمیداد، حکومت ساقط میشد. یعنی خیلی از اون ستونهای اصلی حمایت از آقای اردوغان بود. حتی ویدیوهاش هست که اون موقع همین آقایونی که وزیرانی که امروز شدیداً آقای گولن رو محکوم میکنن، میگن که ما رفتیم آمریکا، خیلی خوبن، سلام دارن، ما افتخار میکنیم و غیره. یعنی از اون وقت به بعد، متا 2013 به بعد، آقای اردوغان تصمیم میگیرد که جلوی اینا رو بگیره. از اون وقت به بعد چیزا، یعنی رقابتشون ایجاد میشه. از تا اون وقت بعد از 2013 دستگاه پلیس رو تصفیه میکنن، ولی ارتش رو نه چندان، نمیتونن زیاد تصفیه بکنن.
خب به نظر میرسه الان تصفیه رو که میخواستن انجام
بدن، رسانه ها رو دو سال پیش شروع کردن تصفیه بکنن، بعد مدارس و دبیرستان ها و دانشکده ها رو یک سال پیش شروع کردن تصفیه بکنن. بنابراین از یک نظر واقعا حیرت انگیزه که اینا یک شبه رفت ریختن 3000 نفر بازداشت کردن، نمیدونم 7000 نفر در دو روز، 50000 نفر. منتها اینها از سال 2013 اینا برادران دیروزن با هم دیگه، میدونی؟ مثل میتونید، البته من نمیخوام اسم ببرم، ولی تو انقلاب اسلامی ایران هم میتونه شباهتهایی پیدا بکنی که بعد از این یک قدرتی، یک فراکسیونی سر کار میاد، اون فراکسیونای دیگر آخه میشناسن، با هم بودن، یک جا بودن.
پس شما هیچ در واقع گزینه دیگری رو نمیتونید نزدیک به واقعیت ببینید؟
نه، من این گزینه رو میبینم.
غیر از این که طرفدار گلن باشن،
من بعیده، از آسمون که نیومده.
مگر این گستردگی شبکه و اینا چیز دیگه
امکان نداره. چون کس دیگه ای، ببینه آقای مثلا هر حزبی میتونه طرفدار داشته باشه در هر ارگان دولتی، هیچ چیز عجیب غریبی نیست. این سوال اتفاقا یک بار به آقای گولن کردن، اونم گفت خب هر کسی میخواد طرفدار هست، بعد من چیکار کنم، دادگاه طرفدار دارم، ارتش دارم. درسته، ولی کاشتن آدم ها تو جاهای مختلف که خودشون حتی قبل از کودتا خودشون گفتن، این مثلا رئیس سابق مجلس ترکیه، رئیس سابقش که تا یک هفته پیش هنوز معلوم نبود کدوم طرفه، دیروز بیانات داده که من، یعنی این که تا حالا من با همین کلمه، من تا حالا احمق بودم که اصلا خبر نداشتم که کی به کیه و اینها دنبال تحریزی کودتا بودن. یعنی اینجوری که ما تصور میکنیم که از اینها فقط همینطوری یه لیست تهیه کردن، نبوده، 100% نبوده، چون که با هم کار کردن، آدمای کاشته شده است، از حزب‌های مخالف هم نیستن.
ممنونم از شما آقای جوادی عزیز، باز میگردیم صحبت میکنیم، سوال زیاد هست و نکاتی که دوست داریم دربارش حرف بزنیم. برای ما علی به کانال تلگراممون پیغام داده و نوشته همونطور که از اسمش پیداست، کودتا حرکتی سازمان یافته و از پیش طراحی شده است که از طریق قدرتمندان یک جامعه و یا از خارج برای مقاصد از جمله به دست گرفتن قدرت یا ایجاد رعب و وحشت بین مردم و مسئولین قبلی شکل میگیرد تا بتواند قدرت جدید را در سایه وحشت عمومی به نتیجه برساند. شما هم میتونید بر نظر خودتون رو برای ما بفرستید، از طریق فیسبوک زیر پست مرتبط پیغام بگذارید، کامنت بگذارید، تو اینستاگرام همینطور، تلگرام هم که شناسنامه‌مون هست @فرداگرام، ایمیل هم هست shesh@radiofarda.com. بریم به نروژ با آقای شهروز، شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. آقای شهروز، شما چی فکر میکنید در مورد کودتایی که در ترکیه شکل گرفت؟
درود بر شما و تمام شنونده های شما. حالا من فکر میکنم که خیلی پیچیده است که آدم بخواد نظر بده که کی کودتا رو درست کرده، یعنی کی پشت این کودتا بوده و چجوری این کار کردن. ولی اون چیزی که الان میشه مثلا من درست راجبش نظر داد، اینه که من برم پیران، اینه که اون کسی که میبره و یعنی استفاده کرده از این کودتا، این همین آقای اردوغانه و
به نظر شما به نفع قدرت اردوغان شده؟
بله،
تحکیم کرده قدرتش.
خب الان کی بازداشت کرده؟ الان کیا بازداشت شدن؟ الان کی بهانه داره که افرادی رو که قبلا مخالفش بودن یا شاید هم به قول مهمون برنامه‌تون تا دیروز با هم سر یه سفره بودن، حالا از امروز مخالف شدن، کی میتونه از فردا اونا رو قلقم کنه و چه جوری، با چه بهانه‌ای، با چه؟
به نظر شما اگر کوتاه بخواید بگید آقای شهروز عزیز، به نظر شما در کوتاه مدت و میان مدت برای ترکیه چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ به نظر شما آیا نتیجهش استحکام قدرت اردوغان، بسته شدن جامعه ترکیه به لحاظ سیاسی خواهد بود، یا اینکه نه میتونه از طرف دیگه پایه‌های حکومت اردوغان رو تضعیف بکنه؟
تو هم مثل همه استبدادا مثل قرون وسطا، یعنی شما در یک مقیاس خیلی بزرگ بخواید نگاه کنید میشه همون قرون وسطا، این مقیاس کوچیکترش مثل ایران خودمون. همیشه وقتی که فشار و دیکتاتوری باشه در نهایت تغییر به وجود میاد، ولی اینکه خب چجوری این چقدر طول میکشه و چجوری باشه این مشخص نیست، برمیگرده به اون
شرایطی که وجود داره در جامعه. ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای شهروز عزیز که از نروژ ما رو همراهی کردید. اجازه بدید بریم به ایران و نظر یک دو نفر از شهروندان داخل ایران رو بشنویم. آقای حمید از ایران، به شما سلام میکنم و نظرات رو تا اینجا شنیدید حتما اگر برنامه رو دنبال کردید. شما چی فکر میکنید درباره این اقدام نظامی در ترکیه؟ آقای حمید هستید با ما؟
با سلام به آقای گوهر، من همینجور بس دیگر دستان خیلی که دوباره میتونم بگم که واقعا برنامه خیلی جالب و برنامه های خیلی
موضوعات
خیلی خوبی رو انتخاب میتونم، با هر خیلی سپاس گذارم. من در مجموع این رویدادهایی در ترکیه پیش اومده، با توجه به اینکه من ترکیه آمد و شد زیاد دارم و در این حال با چند خانواده ترک که یکی تو هم اسلام، یکی از خانواده هم اسلامگرا هستن، آشنایی نزدیکی دارم و باهاشون ارتباط زیادی هم دارم، البته با اون چند خانواده نه به تنهایی مجبورم.
برداشتتون چه متوجه هستن؟
حالا بنا به موقعیت کاری و همینطور من میخوام موضوع رو از به قول اون جنبه دیگه نگاه کنم، بشم به این موضوع اینطور بپردازم. ببینید خب عرض کردم من ترکیه زیاد آمده شدم.
بله میفرمایید نظرتون رو بفرمایید. بله بفرمایید نظرتون درباره کودتا اگر که بشنویم ممنون میشم.
من اونجا میخوام ببینید این موضوع رو ما نباید فقط به چیه به عنوان کودتا نگاه بکنید. ببینید این حرکت از یه بابت میشه گفت جانبداری که از آن اردوغان که به هر صورت اقتدار و در واقع تمامیت خواهی که سالهای سال در ترکیه در دست ارتشی ها بود و نظامیان و همیشه هر در اول میخواستن به دروان میزدن، در واقع هیچ چیزی هیچ به عنوان دموکراسی هر میزدن، اما دموکراسی که ترکیه هیچ و هیچ وقت اجرا نمیشد، چرا که همه چیز فقط در دست نظامیان بود، چه سیاست چه و های دیگه. این به شما به گذشته ترکیه ما نگاه بکنه همیشه این طور بوده.
خب الان به نظر شما با این کودتا اتفاقی که افتاده اینه که این از نظر شما این انحصاری رو که وجود داشته از نظر شما این طور بوده از بین برده؟ الان اردوغان میتونه از بین ببره این رو؟
تمامیت خواهی نظامیان رو منظورتونه؟
بله بله، اون چیزی که از نظر شما تمامیت خواهی نظامیان
در حدیقت خب با این تارمال کردنی که از آنها در توصیه تو این کمت انجام شد و به قول معروف به نوعی نظامی ها رو پایین کشید و در صحنه عمومی مردم دیدن نظامی ها به چه صورتی بزرگ کردن، اون وجه نظامی ها در مردم یک شکسته شد، اون تمامیت خواهی شکسته شد و دیگه نظامی ها نمیتونه.
پس به نظر شما در واقع کاری که الان آقای اردوغان داره میکنه باش موافق هستید؟ فکر میکنید که کاریه که به نفع آینده ترکیه است؟ کوتاه
اگر در کوتاه مدت به این موضوع نگاه بکنیم بله، اما در بلند مدت باید دید که اردوغان از این موضوع میخواد چه استفاده و چگونه رفتار بکنه. احیانا نخواد یک دیکتاتوری دیگه و یک نوع تمامیت خواهی دیگه رو
به وجود بیاره. بله، ممنونم از شما آقای حمید عزیز، متشکرم از اینکه ما رو همراهی کردید و نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. 00420221122454. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و بریم سراغ میهمان برنامه‌مون. از هلند آقای ایرج همراه ما هست، به شما سلام میکنم آقای ایرج عزیز و نظر شما رو بشنویم کوتاه، خواهش میکنم، در مورد کودتای ترکیه.
درود بر شما جان باقراتی و مهمون گرامیتون. برصد دوتا ملت ایران و ترکیه به دلیل سالهای طولانی یه سری روابط فرهنگی و اجتماعی دارن و خب این مطلب هم طبیعتاً روی مردم ایران هم تأثیر گذاشته. خب میبینید که از ایران زنگ میزنن. ولی خب من خودم شخصاً در طول این 27-8 ساله که در هلند ساکن هستم، طبیعیه که خب با یه سری از دوستان به حساب ترک اون هم ارتباطات زیادی دارید، چه در زمینای فرهنگی باشه.
خب نظرتون درباره کودتا اگر بفرمایید ممنون میشم.
بله، هم داشتم خدمت شما گفتم که من خودم طبیعتاً نمیتونم نظری داشته باشم، ولی در طول این هفته که من اخبار از طریق خودتون در جریان قرار گرفتم، با دو سه نفر از این دوستای ترکمون که صحبت میکردیم، اونا نظرشون هم همین بود که در واقع این کودتا طراحی شده توسط خود آقای اردوغان بوده و در نهایت در مجموع از قبل پیشبینی شده بوده. این نظر
قرار بود برای استحکام، یعنی قرار بود برای استحکام پایه های حکومت اردوغان خودشون. ممنونم از شما آقای ایرج عزیز، متشکرم از شما که همراهی کردید ما رو از هلند. آقای جوادی نظرت رو شنیدیم، اجازه بدید این سوال رو ازتون بکنم. از چند نفر از شنونده هم توی حرفاشون بهش پرداختن، تاریخ ترکیه بیگانه نیست با کودتا، تاریخ معاصر ترکیه چند بار کودتا رو تجربه کرده، چرا این کودتا شکست خورد؟ یا اون به خاطر قدرت و اقتدار حکومت اردوغان بود، یا به خاطر داشتن پایه‌های مردمی، یا از یه طرف ضعف کودتاگران بود، یا ترکیب هر دوش؟
فکر کنم قدرت آقای اردوغان خب هر چی بوده یا هست بیشتر از قدرت آتاتورک نیست. در گذشته در تاریخ ترکیه هم حداقل سه بار، اگر یک طور دیگری یک اولتیماتوم و غیره را حساب بکنید 4 حتی 5 بار کودتا شده میگن. خب این فرق اساسیش با کودتاهای قبلی اینه که این یک گروهی داخل ارتش علیه ارتش. اصولا کودتا که میشه شما تصور میکنید یه گروه ارتش میاد حکومت رو سرنگون میکنه. اینجا حکومت یعنی به اون معنا یعنی دنبال حکومت به اون معنا نبودن. اساسا اول خواستن مقر ارتش و پلیس و اینا رو هیچ کس نیامد که هیچ چیزی رو دنبال وزارتخانه ها فرمانداری غیره نیامد، پلیس بمباران بکنه نیومد. به عنوان خیلی چیز نمادین عجیب بود، پارلمان رو بمباران کردن با علامت یک مثلا مخالفت با پارلمانی که حتما اونا میدونستن که یا این یک انگیزه داره که مردم معترض میکنه، یا اینکه خودشون مخالف با احزاب سیاسی اون ترکیه بودن. ببینیم، من فکر کنم نتیجه گیری اگر بخوایم بکنیم، واقعا این کار چقدر به نفع اردوغان تمام شده، اولا اینو با دقت بکنیم. یکم به نظر من قبل از همه چیز اینه که هر دولتی در هر جای دنیا باشه، از قدرت و نفوذ و حاکمیت خودش به هر قیمتی شده دفاع. در این شکل حتی در قانون قوانین بین المللی برای اعلان وضعیت اضطراری هست، این اگر تلاش برای کودتا شد این حق برای دولت ها گذاشته شد. یک. دوم، شخص به نظر من شخصیت آقای اردوغان طوری هست، حالا یا متاسفانه یا بعضی ها از یک نگاه دیگه نگاه میکنن میگن خوشبختانه، طوری هست که شخصیت خیلی قد، خیلی حالا دیکتاتور هم نگوییم، اگر خودرأی و نه چندان کنار بیا، با دیگران، حتی داخل حزب خودش.
ولی میبینیم که با همین شخصیت که شما میگی، اگر بخوام یه مقدار برگردم به سوال خودم، میبینیم که به هر حال گویا پایه‌های مردمی
داره،
شاید اصلا بدنه بزرگی از اجتماع رو هدایت میکنه.
شاید هم به همین علت از سال 2002 تا 14 سال پشت سر هم هر انتخاباتی شده،
در رأس قدرت.
این در رأس قدرت مطلق، یعنی بدون ائتلاف با هیچ کسی هست. بنابراین شخصیت آقای اردوغان مهم. از 2013 به بعد در این شخصیت یک حالتی میبینیم که هم از جنبه جانب این گروه گولن و هم که نیروهای بین المللی و منطقی تبدیل به لحنش دشمنانه و خصمانه میشه اردوغان. حتی مخالفتش با، یا مثلا بگیم حمایتش از گروه های مسلح اسلامی سوریه و مخالفت شخصیش حتی با بشار اسد از همین 2013 تا 2013 دوست و برادر و غیره و غیره با همه، با حسنی مبارک مصر. بعد از اون یک باره عوض میشه، از جنبش نمیدونم اسلامی مصر دفاع میکنه، با همه مخالفت میکنه. خیلی در داخل هم همینطور، با حزب احزاب دیگه لحن خیلی پرخاشگرانه پیدا میکنه و با حزب مخالفین. حالا اگر ادامه میافت چی میشد؟ و اگر کودتا موفق میشد چی میشد؟ به نظر من اگر کودتا موفق میشد، اولا یک سنت این پیش میامد که انتخابات بی انتخابات در ترکیه. دو، به رغم و مخالف در مخالفت با همه گروه های گروه های حزبی ترکیه، یک حکومتی پیش روی کار می آمد که مخالف همه احزاب ترکیه بود. حالا چی خواهد شد؟ به نظر من حداقل حالا توافق احزاب دیگر چیزو داره، سیاسی ترکیه رو داره. منتهای مراتب با این سرکوبی که شده، و شاید هم یک بخشی از این سرکوب قابل فهمه ولی نه در این وسعتش، یک حالت جو رعب و وحشت هست. کسی مخالفت حق احساس نمی کنه، می ترسه. بیان بکنه مخالفت. من دیروز بود با یکی از دوستان در استانبول صحبت می کنم، خیلی ناراحت گفتم چرا؟ یه بچه کوچیک داره. گفت کودکستان بچه‌م اومدن بستند به خاطر این مدیریت کودکستان، گویا جزو همکاران و یا حمایتگران این گروه گولن بوده. و میگه واقعا هم مثل این که بوده تا اینجا، یعنی کودکستان ببندن. از طرف دیگه میگم اون گذشتش که میبینیم میشه فهمید، ولی این خودش در این حال نشون میده که آقای اردوغان و حکومتش حالت فراگیر نداره، یعنی نمیخواد کسایی را هم که ممکنه به طرف خودش جلب بکنه جلب بکنه، نه اینکه دور بکنه، نه اینکه دشمن بکنه. این سیاست با همین که یکی از دوستان گفت، با همین رفتار حتی شکنجه‌ای که در بعضی موارد حداقل تا جایی که حتی تو عکس نشون میدن از فرمانداران سابق نظامی که متهم هستن نشون میدن، ایجاد نفرت میکنه نسبت به حکومت. حالا نسبت به حکومت اگر ایجاد نفرت و بی‌اعتمادی به وجود بیاد، که حالا نیست فعلا، ولی اگر اینجوری ادامه پیدا بکنه، به نظر من به نفع شاید حالا قدرتش مستحکم میشه، مستحکم بود، احتیاجی هم نداشت، ولی مستحکم تر میشه. ولی واقعیت این که اینه که در واقع حتی نه دور دراز مدن، بلکه در یک سال آینده، بعد از یک سال، این باعث یعنی افزایش هم یأس و تأثر، افسردگی بین مردم میشه، هم سوء ظن به هم دیگه و هم دشمنی و تفرقه ملی میشه. این بده به نظر من.
ممنونم از شما آقای جوادی عزیز. اجازه بدید بریم سراغ کاربران آنلاین رادیو فردا. برای ما آرزو نوشته: از دید من هیچ کس تحت هیچ شرایطی اجازه ندارد برای دیگران تصمیم بگیرد، حالا اگر این تصمیم گیری با زور و قدرت اسلحه باشد بدتر است. مهیار نوشته: کودتا ساختگی و اجباری بود و کلمه ناکامی فقط برای باور کنندگان است. و از طرف دیگر بهادر برای ما نوشته: درباره کودتای ترکیه برداشت‌ها و تفسیرهای مختلفی می‌شود، اما روایتی که جنات بیان کرده روایت جدیدی است. تحلیل از طرف تحلیلگر سیاسی نوشته که شکست این کودتا به گونه دیگر بیان شده و نوشته در ترکیه در تابستان کودتا رخ خواهد داد پیشبینی کرده بود، اما همانطور که دنیا شاهد بود در جمعه گذشته کودتای نظامی در ترکیه نتوانسته پیشبینی بشه و این کودتا از طرف 60% از ارتش ترکیه رقم خورده. این نظری بود که برای ما بهادر نوشته در فیسبوک. شما هم میتونید در فیسبوک یا اینستاگرام نظر خودتون رو برای ما بنویسید. اجازه بدید بریم به اهواز و همراه بشیم با آقای قادر. آقای قادر عزیز به شما سلام میکنم و خیلی کوتاه در دقایق پایانی برنامه هستیم، نظرتون رو بفرمایید درباره کودتای ترکیه.
خواهش میکنم. سلام خدمت شما عرض میکنم. در مورد موضوع کودتا در ترکیه، اول من اجازه میخوام یه انتقادم مطرح کنم. توی در مورد کودتای ترکیه 28 تیر خبری در مورد این کودتا تو خروجی سایت رادیو فرا قرار گرفت که متاسفانه کامنت های خیلی زشتی به قومیت ترک توهین شده و این مسئولین رادیو فردا نمیدونم چرا این کامنت ها رو چیزی و این ما بدترین ضربه رو اصلا، چون من قومیت هستم تو ایران میدونم، بدترین ضربه ها رو اصلا اختلافات های قومیت ها میخوریم.
حتما حق با شما آقای قادر عزیز. من همینجا این توضیح رو بدم که ما در رادیو فردا همیشه تلاشمون این هست که هر کامنتی نظری که به لحاظ قومی یا عقیدتی برای هر گروهی توهین‌آمیز باشه اونها رو حذف بکنیم و اگر که قصوری از این بابت شده شما بگذارید روی شاید فشار کار زیاد در اون شب خاص که کودتا انجام شده. نظرتون رو ممنونم از انتقادتون و نظرتون رو در مورد کودتا بفرمایید.
چون دیدم که خیلی از عزیزان هموطن ما ناراحت شدن یا مثلا
حالا این روند نشه که در دقایق پایانی هستیم، نظرتون درباره کودتا رو اگر می‌فرمایید بشنویم. متاسفانه تلفن دوستمون رو از دست دادیم. بریم با آلمان با آقای منوچهر همراه بشیم. آقای منوچهر عزیز زمان زیادی متاسفانه نداریم، نظر شما خیلی کوتاه می‌خوایم بشنویم درباره کودتای ترکیه.
یا روز بخیر آقای باراتی. من اول می‌خواستم به یک انتقادی به مهمان برنامه شما بکنم، برای اینکه اون تا اونجایی که من حد می‌زنم کودتا رو به گردن آقای فتح الله گلن می‌ندازه و از اون مدارسی که نواز صحبت کردن که اونجا به مدارس خیلی عالی هست، خیلی خوب هست، به آدمایی که در اونجا تحصیل کرده بودن و بعد در قدرت بودن جایی مقامی داشته اینا، این به نظر من این کودتا طراحی شده بوده از طرف خود آقای اردوغان. چون در این دنیای مدرنی که ما زندگی میکنیم کودتاچی‌ها نباید میرفتن مجلس و بمبارا میکردن، بلکه میتونستن اولین کاری که بکنن اینترنت رو قطع کنن. در درجه دوم میتونستن آقای اردوغان نخست وزیر اینا رو همه رو در یک لحظه دستگیر بکنن، جای خیابونا رو ببندن. و این باعث شد که آقای اردوغان به بهانه همین کودتایی که همین عملیاتی که انجام شد اسمش کودتا بذاره، به سرکوبای خودش که تا حالا شروع کرده بود ادامه بده. و این به نظر من وضعیت اقتصادی و سیاسی ترکیه رو خیلی در هم و بر هم خواهد کرد. از یک طرف با کردها داره جنگ میکنه، از طرف دیگر اپوزیسیونی که نزدیک 50% هستن که با آقای اردوغان رأی ندادن و حزبای مخالف رأی دادن، اونها رو هم دشمن خودش خواهد کرد. و هیچ در هیچ جای دنیا ما همچین کودتایی ندیدیم و همچین مبارزه علیه کودتا هم ندیدیم که در عرض چند ساعت چند هزار نفر رو دستگیر بکنن به عنوان کودتاچی.
ممنونم از شما آقای منوچهر. این
حساب‌های فقط سیاسی بوده بین آقای اردوغان و مخالفش آقای فتح الله گلن و این میخواد فقط قدرتش رو به اصطلاح تثبیت بکنه و مردم بتونه بیشتر زیر فشار قرار بده.
متشکرم از شما آقای منوچهر عزیز. ممنونم که همراهی کردید ما رو از آلمان. از کردستان یکی از شنونده های ما روی خط هستن، اسمشون دوستان اتاق فرمان نمیتونم، آقای رنج سلام میکنم به شما دوست عزیز و ممنونم که همراه ما هستید. نظرتون رو درباره کودتای ترکیه اگر بفرمایید ممنون میشم.
سلام از من.
بفرمایید، خواهش میکنم.
خسته نباشید.
ممنونم.
به نظر من این کودتا نبود، یک نمایش از پیشتر راهی شده بود که آقای اردوغان انجام داد برای ندارم کاری هایش، حمایت از داعش، سیاست خارجی غلطش،
ما بعد چون این اتهام وارد میشه باید بگیم که همچین اتهامی رو رد میکنه آقای اردوغان حمایت از داعش رو. البته خب خیلی ها هم گفتن، البته خب خیلی ها هم همینجوری که شما میگید این تحلیل رو دادن که سیاست های کلی ترکیه در نهایت به شکلی به نفع گروه حکومت اسلامی داعش بود. بفهم،
به نظر من این حرکت آقای اردوغان ملت ترکیه را از نظر آزادی و دموکراسی و اصالت به قهقرا خواهد برد. ملت ترکیه هوشیار باشند، یعنی غیر ممکنه در از چند ساعت فرمانده کودتا تسلیم بشه، 50,000 نفر اخراج و نمیدانم تصفیه و زندانی این را بشن.
شما آینده خوبی یعنی شما به نظرتون حرکت از پیش طراحی شده و آینده روشنی نمیبینید برای ترکیه بعد از کودتا و پیامدهای اون؟ ممنونم از شما دوست عزیز که از کردستان همراهی کردید ما رو. اجازه بدید که در پایان آقای جوادی صحبت همین حرفی رو که آقای رنج از کردستان زد یه مقدار بیشتر دربارش صحبت کنیم. شما درباره این که احتمالاً برای ترکیه چه اتفاقی میفته، برای جامعه ترکیه چه اتفاقی میفته توضیح دادید دربارش. می‌خواستم اینم به نظر شما پایه‌های قدرت اردوغان چه خواهد شد؟ حکومت اردوغان به نظرتون چه آینده‌ای در انتظارش است؟ از این ور گفتید که احتمالاً بدبینی‌ها شدت خواهد گرفت و جامعه ترکیه جامعه نسبتاً به لحاظ سیاسی شکننده تری و در هم شکسته خواهد شد. فکر می‌کنید آقای اردوغان در این فضای سیاسی چه اتفاقی برای اقتدارش میفته؟
فکر می‌کنم آقای رنج خیلی درست گفت که از نظر اینکه آقای اردوغان یعنی حکومت ترکیه اصولاً حتی نه حکومت، مردم ترکیه درگیر هستن با دو تا جبهه جنگ. یکیش در مورد پیکاکا هست، یکی هم در مورد داعش هست. حالا آقای چیز میگه داعش، ولی خب داعش درسته که بعدن اولویت حکومت شد، قبلا نبود. بیشتر اولویت داخلیش پیکاکا بود، هست هنوز. حالا یک چیز دیگری اضافه شد به این داستان، اونم گولن هست. یعنی در سه جبهه یک حکومت، حتی یک حکومت 78 میلیون نفری جمعیتش خیلی مشکل هست. این تضعیف میکنه هر حکومت یا هر ملتی رو تضعیف میکنه. بنابراین من فکر کنم آقای اردوغان اگر عاقل باشه، که همیشه عاقل هست، آدم بسیار عاقلی هست، ولی فراست یه کمی دور اندیشی رو من کم میبینم در ایشون. از همون سال 2013 که دوچار خشم و به اینجا پرخاش کردم و اونجا پرخاش که با همه جنگ کردن در پیش گرفت، اگر به این کارش و سبکش ادامه بده، من آینده خیلی خوبی برای ترکیه، خود ترکیه، حتی از نظر همین سه عنصری که داخلی. حالا گولن به نظرم جریان گولن تمام شد. این به اصطلاح حداقل از نقطه نظر کسایی که مخالف گولن هستن یک خودکشی نهایی انتحاری بود، عملیات انتحاری بود، چون که چاره دیگه نداشتن. ولی اون مشکلات دیگه، تفرقه بین داخل مردم، موضوع مسئله کردها و داعش که موضوع مستقیم ملی و داخلی نیست، ولی این میتونه خیلی باعث شکنندگی برای آقای اردوغان و ملت ترکیه باشه. برای ما ملت ایران نقد اینه که خب این کشور همسایه است. ملت ترکیه در زمانی که انقلاب اسلامی اتفاق افتاد در ایران روابطشون رو عوض نکردن، بنابراین احتمالاً ایران هم روابطش رو در ترکیه هر اتفاقی بیفته عوض نمی‌کنه.
ممنونم از شما آقای جوادی. عباس جوادی از مدیران رادیو اروپای آزاد و کارشناس ترکیه که امروز حاضر شدید در استودیوی ساعت ششم همراه ما و مخاطبان رادیو فردا، از شما تشکر میکنم. شمایی که در حدود یک ساعت گذشته ما رو تنها نگذاشتید و همراه بودید با رادیو فردا. اگر وقت نکردیم شما رو روی آنتن بیاریم، ازتون عذرخواهی میکنم و ازتون میخوام که نرنجید از ما. با شماره تلفن 00420221122112 که شماره تلفن پیامگیر ماست تماس بگیرید و ما را همراهی بکنید. در اتاق فرمان همکاران من آزاده و شهرام بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. من نیوشا بغراتی هستم و براتون عصر شب بسیار خوشی آرزو میکنم.